تضاد میشه، یک باعث یک رو در رویی میشه با خیرخواهی خداوند. و سوال سوم این که آیا دعا فقط تأثیر روانی داره یا نه، دعا جدای تأثیر روانی یک اثرات دیگه هم داره، یک جایی از این جهان، یک جایی از این عالم، یک چیزی رو تغییر میده. اینم سوال سوم. این سه تا سوال رو از مخاطبانمون پرسیدیم. سه تا از مخاطبانمون سه تا جواب تقریبا متفاوت به ما. صحبت مخاطب اولمون رو بشنویم که یک مقدار با توضیحات و یک مقدار با مثالهای جالبی به پرسشهای ما جواب دادن.
پرسیده بودین که وقتی دعا میکنیم آیا خدا نظرش رو عوض میکنه یا از قبل میدونسته چی قراره بخواد؟ به نظر بنده برای شرایط مختلف خداوند درهای متفاوتی رو تعبیه کرده و دعا میتونه کلید این درها باشه. به عبارت دیگه اگر یک شرایط و موقعیت خاصی رو تحت عنوان X در نظر بگیریم، نتیجه ای رو تحت عنوان Y به دنبال داره. حالا اگر X تغییر کنه بشه X به علاوه یه چیز دیگه، بشه اون شرایط به علاوه دعا، خب نتیجه متفاوتی رو باید انتظار داشته باشیم. به عقیده بنده خداوند دعا رو به عنوان یک امتیاز در اختیار ماها قرار داده که ما با انتخاب اون امتیاز میتونیم نتایج بهتری رو انتظار داشته باشیم. در مورد سوال دوم که اگه خدا همیشه خیر ما رو میخواد پس چرا باید دعا کنیم، چیزی که به ذهنم میرسه این هست که ما خیرهای متعدد داریم با درجات متفاوت. بله خدا منبع خیر هست، ولی این دعا و طلب هست که روی دریافت خیر تأثیر میذاره. بذارید تشبیهش بکنم به بارش باران. اگر که خیر خداوند رو تشبیه به باران کنیم، من میتونم توی خونه توی اتاق دربسته باشم و اصلا حواسم به بارش باران نباشه، اما در این حال از اون آب آشامیدنی که فراهم میشه، گیاهان و حیواناتی که حالا تو این مسیر رشد میکنن و غذای منو تشکیل میدن، خب خیر اون بارون به من میرسه به هر حال. اما در همون شرایط من میتونم برم پشت پنجره بایستم و بارون رو تماشا کنم و یک نشاطی رو دریافت کنم، یا میتونم چترم رو بردارم و برم زیر بارون و از صدای برخورد قطره های بارون روی چتر هم یک نشاط مضاعفی رو بگیرم، یا نه چترم رو ببندم و دستامو هم زیر بارون بگیرم و یک مراتب خیلی بالاتری از نشاط رو دریافت کنم. فکر میکنم که این دعا و طلب یه همچی تأثیری رو در دریافت خیرها از خداوند داره. و اما این مسئله که بعضیا میگن دعا فقط یه تأثیر روانی داره، خب با توجه به پاسخ پرسش های قبل، ما تأثیرات بیرونی و واقعی دعا رو هم مد نظر قرار دادیم دیگه. بله تأثیر روانی داره، ما زمانی که حالا توی مکان مقدسی توی یک مجلس مذهبی و دعاخوانی قرار میگیریم یا تو خلوت خودمون دعا میکنیم و حتی اشک میریزیم، بعد از اینکه از این شرایط خارج میشیم یک نشاط درونی رو احساس میکنیم که همواره مایل هستیم و برگردیم و این نشاط رو تجربه کنیم، حتی اگر که درخواستمون محقق نشده باشه، اما همواره دوست داریم که اون حس رو دوباره تجربه کنیم. برای این تأثیر روانیه دعا هست، اما تأثیرات بیرونی هم داره. حالا اگر مراد از تأثیر روانی این باشه که خب انرژی های مثبتی جذب میشن، یا اینکه اون بیان درخواسته، بیان مشکل خودش افق دید بازتری رو به ما میده، خود به خود مسئله برامون حل میشه، مثل موقعی که حالا یه پاراگراف کتاب رو خوندیم و نمیفهمیمش، همین که بازگوش میکنیم برای کسی و زیر و بالاش میکنیم، اون نکات پنهانش رو میشه و مسئله برامون حل میشه. حتی اگر این تأثیر رو هم از دعا در نظر داشته باشیم، خودش باز نتایج بیرونی و واقعی داره. یعنی این حل مسئله یک موهبتیه که از همون دعا نشأت گرفته.
اون مثال بارون و چتر مثال جالبی بود، یعنی خوب مسئله رو باز کرده بودن. اما بریم سراغ مخاطب دوممون.
درباره سوالی که مطرح کردین بهتر اینه که با کلام خداوند جواب بدم. ادعونی استجب لکم. منو بخونید تا اجابت کنم شما رو. در واقع دعای راهیه برای ارتباط ما با خداوند و این ارتباط حالا در راستای خواسته های ما و نیازهامون و اجابت کردن اون توسط خداوند حکیمه. اینکه همه چیز خداوند متعال از قبل تعیین شده و نظام آفرینش هم بر همین استوار اصلا شکی نیست. منتها با دعا نیازهای بشری اگه در جهت منافعش باشه برطرف میشه. در واقع دعا طلب خیر از خداونده که ممکنه اثر اون همون موقع باشه یا چند سال بعد یا به شکلی که حالا خیر و صلاح ما در اون باشه. حتی ممکنه ما یه دعایی کنیم که مورد قبول واقع نشه، مثل اینکه بنده توقع این رو داشته باشم دعا کنم که خداوند در امتحانی که هیچی براش نخوندم و هیچی توی برگه ننوشتم با نمره خیلی عالی قبول بشم.
ایده این مخاطبمون اینه که دعا ارتباط با خداست و یک جور ارتباطی هست که خواسته و منفعتهای من پاسخ داده می شود، اما خواسته و منفعتی که در جهت یک نظام کلی، در جهت یک خیر کلی صورت می گیره و طبق اون خیر کلی هست که، یعنی خواسته هایی که طبق اون خیر کلی هست برای من برآورده میشه. و به نظرم این تازه اولین قدم ما هست. یعنی یه نفر ممکنه بپرسه که خب خیر من اینه، از کجا معلوم خیر من این نباشد و حتما اون چیزی که داره اتفاق میفته اون خیر من باشه. اما بریم صحبت مخاطب سوممون هم بشنویم. مخاطب سوممون یک مقداری تعبیر فلسفی و کمی ماورای طبیعی داره، این هم بشنویم.
میخوام در این رابطه نقل قول کنم از استاد قمشهی که توی یکی از سخنرانیاشون در این رابطه صحبت کرده. ایشون میگفتن که دعا برای چیه و چرا ما دعا میکنیم، دقیقا مثل پرسش شما. و خودشون جواب دادن که خاصیت دعا این هست که به قبل از ازلیت برمیگرده، به قبل از ابدیت برمیگرده، چون دعا محدود به زمان و مکان نیست و دعایی که ما میکنیم به زمانی میره که دارن به قولی سرنوشت و عاقبت هر کس رو مینویسن و در اونجا اثر میکنه و تأثیر خودشو میذاره. البته به نظر خود من دیگه این بستگی به نیت و دل ما داره، دل هر کس داره که اون دعا تأثیر بذاره یا نذاره. ممکنه است ما یه دعایی کنیم ولی از رو نیت خوب نباشه یا به قصد بد باشه دیگه اون، یا از ته دل نباشه اون دعایی که میکنیم دیگه. به این جور عواملی هم دعا به نظر من بستگی داره.
خب این از صحبت‌های مخاطبانمون و صحبت‌های جالبی بود به نوبه خودش. هر کدومشون یک زاویه‌ای شاید از زاویه‌های بحث رو باز کرده بودن. امیدواریم که توی صحبت با کارشناسمون این جنبه‌ها باز بشه، این جنبه‌های پنهان یا ناشناخته برای ماها از این مسئله که دعا چگونه اثر می‌کند باز بشه برامون. مسئله ما توی این سوال که دعا چگونه اثر میکند، مسئلهمون دعای حاجته. یعنی ما موقعی که از خداوند یک چیزی را میخواهیم. حالا یک سوال، آیا همه ما در برخورد با دعای حاجت همه یک جور هستیم یا نه یک تفاوتی میکنیم توی این دعای حاجت، توی این که از خداوند چیزی بخواهیم؟
ببینید، ما وقتی در خصوص دعای حاجت سخن میگیم باید این مسئله رو توجه داشته باشیم که در دو محور این مسئله رو باید بررسی کنیم. محور اول محور مردم عادی هست که مخاطبان قرآن هستند. مردم عادی که صبح از خواب برمیخیزند، در پی معاش خودشون میرن و اساساً مسئله اونها سراسر به دست آوردن منافعی هست که موجب سعادتشون بشه. حالا این سعادت گاهی اوقات سعادت کوتاه مدته، مثل اینکه امروز من چگونه بگذره که روز خوبی باشه، یا من چه مقدار بتونم درآمد داشته باشم تا خانواده خودم رو به خوبی و آبرومندی اداره کنم. یا سعادت بلند مدت، مثل این که من باور دارم به عالم آخرت، باور دارم به خدا، به جهان دیگر و در پی این هستم که از سعادت ابدی بهره‌مند باشم. برای چنین مردمی اساساً مسئله دعا مسئله نیست. دعا همون مفتاح نجاتی هست که امام صادق در روایت خودشون فرمودن. مردم عادی خیلی آسوده خاطر با دعا کنار میان و وقتی به مشکلات زندگی، به موانعی که بر سر راه اونها در رسیدن به سعادت قرار داره برمیخورن، به آسانی دعا میکنن، از خدا طلب میکنن که مشکلات رو مرتفع کنه، از خدا میخوان که موانع رو برطرف کنه. بنابراین ما وقتی که به عنوان مخاطبان عادی قرآن با قرآن یا با روایات ائمه، با روایاتی که از رسول اکرم به ما در خصوص دعا رسیده مواجه میشیم، اساساً دعا برای ما تبدیل به مسئله نمیشه. این نکته اول که حتماً باید در نظر داشته باشیم، یا محور اولی که در خصوص دعا باید بهش توجه بکنیم. محور دوم زمانی شکل میگیره که یک فیلسوف یا متکلم یا عالم مسلمان به طور کلی در پی معقول ساختن یا عقلانی کردن سیستم الهیاتی قرآن برمیاد، شکل میگیره. بنابراین در محور دوم، محور و اون هسته اصلی بحث در واقع موضوع رشنالیتیه، موضوع عقلانیته. یک فیلسوف در پی این هست که آنچه را که در قرآن آمده، روایاتی که از پیامبر و ائمه به ما رسیده، اینها رو در یک منظومه عقلانی در کنار هم بیاره. خب این کنار هم نهادن و برساختن یک منظومه عقلانی مستلزم دو چیز هست. یکی این که اولا تمامی مدعیات قرآن در اون سیستم عقلانی پوشش داده بشه، تحت پوشش قرار بگیره. دوم این که این مدعیات با یکدیگر تناقض نداشته باشن، یعنی یک مجموعه باور سازگار با یکدیگر باشن. مشکل اصلی دعای حاجت در این موقعیته که شکل میگیره. همونطوری که شما فرمودید، توصیفی از خدا در آراء فیلسوفان مسلمان به دست داده میشه که این توصیف برآمده از یک رشنالیزم در خصوص خدا و ریشه اون یک ریشه ارسطوییه، یعنی آنچه که ارسطو از خدایی داره برای ما روایت میکنه که او حرکت رو ایجاد میکنه در حالی که هیچ حرکت و تغییری در ذات او راه نداره. چه اینکه اگر حرکتی راه داشته باشه در ذات او، ما درگیر تسلسل میشیم و مشکلاتی که خود ارسطو در کتاب متافیزیکش داره در موردش صحبت میکنه پیش میاد. بنابراین این خدای عقلانی، این خدای فلسفی از دل متافیزیک ارسطو بیرون میاد و بعد آنچه که در قرآن گفته شده و آنچه که پیامبر در خصوص خدا و رابطه با خدا فرموده در این کانتکست قرار میگیره.
پس ما دو سطح از مخاطب داریم، دو سطح از افراد توی برخورد با دعای حاجت. یک سطح که ممکنه خیلی از ماها باشیم، این که ما خیلی راحت داریم استفاده میکنیم و این دعا رو استفاده میکنیم، دعا رو به کار میبریم و بالاخره هر روزمون با این نوع از دعا کردن و خواستن همراهه. اما یه سطح دیگه، اون سطحیه که یک مقدار داره به چند و چون این دعای حاجت فکر میکنه و اینجاست که ما وارد یک سطح دیگه ای از عقلانیت میشیم، انگار که میخوایم ببینیم که بالاخره این دعایی که هر روز داریم به کار میبریم، به چه صورت عمل میکنه. حالا وارد این سطح از عقلانیت شدیم. حالا اینجا توی این سطح از عقلانیت علامت سوالمون چیه؟ دقیقاً مسئلمون چیه اینجا؟
اینجا مسئله اینجاست که ما یک ذات بدون تغییر داریم که خدا باشه و یک دنیای در حال تغییری که مربوط به من انسانه و دارم اون رو درک میکنم. تا زمانی که ما در خصوص این سخن میگیم که همه آنچه که در این عالم رخ میده در علم الهی وجود داره، هیچ مسئله و مشکلی وجود نداره. هر آنچه که داره رخ میده، این سخنانی که من الان برای شما دارم میگم، از یک منظر الهیاتی به معنای اینه که واژه به واژه، واج واج این اسوات رو خدا بهش از ازل علم داشته و میدانسته که ما در فلان ساعت، در فلان دقیقه و در فلان ثانیه این کلمات رو با یکدیگر رد و بدل میکنیم. نکته در اینجاست، مسئله در اینجاست که وقتی من از خدا چیزی را میخواهم، خواست من به امری داره تعلق میگیره که اون وجود نداره. مثلا من به عنوان یک انسان فرض کنید فرزندی ندارم، از خدا میخوام به من فرزند بده. به عبارت دقیق تر، جهانی که در از ازل در علم الهی قرار داره، جهانیه که در اون من فرزندی ندارم. من به دنیا میام، به سن به اصطلاح پدر شدن میرسم و در اون جهان قرار نیستش که من پدر باشم. حالا من از خدا میخوام که خدا به من فرزندی عنایت کنه و مفروض قرآن کریم و روایات که از پیامبر رسیده این هستش که خداوند دعای من رو با به اصطلاح هدیه دادن یک فرزند به من مستجاب میکنه. این مفروضیه که اینجا وجود داره. و چگونه است که علم الهی متغیر شده؟ علم خدا میدونیم که صفات الهی زائد بر ذاتش نیست، بنابراین امکان نداره که آنچه که در علم خدا بوده تغییر درش رخ بده. خدا ذات بدون تغییره، صفاتش هم به همین شکل امکان تغییری درش رخ نمیده. پس مشکل از اینجا پیش میاد، یعنی باور داشتن به خدایی که تغییر نمی کنه، علمش هم تغییر نمی کنه، از ازل علم داره به همه چیز، و چیزی که من از خدا میخوام مستلزم تغییر در این عالم و به تبع اون تغییر در علم الهیه. این مسئله‌ایه که اینجا در محور دوم، محور رشنالیستی، محور الهیاتی وجود داره.
با این صحبت‌ها خیلی مسئله‌مون داره جالب میشه. یعنی اینکه جهان یک جوری تنظیم شده که اگر من بخوام یک گوشه‌ایش رو تغییر بدم، مستلزم اینه که ما در ذات خداوند تغییر ایجاد کنیم. چطوری؟ یعنی اینکه اگر من چیزی رو از خدا میخواهم که خداوند قبلاً اون رو برای من لحاظ نکرده، این یعنی که خداوند نمیدانسته. و اگر خداوند نداند، چون حالا اون تعبیر فنی داشت آقای مهجور، این که ذات خداوند عین اوصاف خداوند عین ذات خداوند هست، بنابراین انگار ذات خداوند دستخوش تغییر میشه، قدرت خداوند هم همینطور. و اینجا هست که این مسئله خیلی مسئله جالبتر و البته مسئله پیچیده تری میشه. اما آیا میتونیم از دعا کردن دست بکشیم؟ در کانتکست دینی، در بافتار دینی انگار که نمیتونیم، چون دعا موتور محرک هر انسانه، معنا بخشه به زندگی هر آدمی.
منظر ما انسانها قرار داره، ممتنع میکنه، در واقع ناممکن میکنه دستیابی به یک چیز رو، با امید به اینکه خدا قادر مطلق هست و میتونه تمام حوائج من رو برآورده کنه، در نظر من تغییر شکل میده و امید و انگیزه برای من میسازه که در جهت رسیدن به اون اموری که ظاهرا ناممکن تلقی میشه تلاش و تکاپو داشته باشم و طعم زندگی مؤمنانه رو تغییر میده.
الان ما یک وضعیت دوگانه داریم. از یک طرف خدا معنا بخش به زندگی، خدا دوست، خدا رفیق، خدا قدرتش قدرت بی‌نهایته و هر کاری میتونه برای ما انسان ها انجام بده. از اون طرف خب اگه وضعیت دعا اینه، انگار که خداوند یک جاهایی ناتوان میشه. این وضعیت دوگانه ما رو مجبور میکنه یک سری تصورات و فکرهامون رو درباره سازوکار این جهان، حتی تصوراتمون رو درباره خدا یک مقداری تغییر بدیم.
این نوع نگاه به خدا یه مسئله ای رو کم داره و اون مسئله دقت نظر در چند و چون این جهانه، در چند و چون رخدادها و اتفاقات این جهانه. خدا غیر از اینکه معطی هست، غیر از اینکه لطیف هست، غیر از اینکه من انسان رو دوست داره و میخواد خیر دائما در زندگی من ایجاد بشه، صفات دیگری هم داره و یکی از اون صفات اینه که خداوند مدبره، تدبیر این عالم رو داره انجام میده. یکی دیگه از صفات خدا این هست که خداوند ربه و من رو داره تربیت میکنه. به عبارت دقیق تر این گونه نیست که فقط خداوند گوشی باشه برای شنیدن نیازها و احتیاجهای من، بلکه در کنار این خدایی که عالم رو آفریده و من رو به عنوان جزئی از این عالم قرار داده، خودش داره جهان رو هم تدبیر میکنه. در نظر داشته باشید که من خدمتتون گفتم قرآن یا با زبان تشبیه داره از خدا صحبت میکنه یا با زبان تنزیه، و در ذهن مردم عادی خدا بیشتر خدای تشبیهیه، یعنی مردم بیشتر از خدا خدای انسانوار رو در نظر دارن. اجازه بدید رو همین استعاره انسانوار بودن من توقف کنم. شما انسانی رو در نظر بگیرید که داره یک مجموعه ای رو اداره میکنه، مدرسه ای رو اداره داره میکنه، کارخانه ای رو اداره میکنه، حاکمیه داره حکومتی رو اداره میکنه. کارآمدی این مدیر و تدبیر این مدیر زمانی برای افراد اون مجموعه نمود داره که ببینن احتیاجهای اونها برآورده میشه. دانش آموزی که توی اون مدرسه داره درس میخونه، ببینه داره درسها رو یاد میگیره، نیازهای اون مثل نیازش به ورزش، نیازش به آموزش برآورده میشه. کارگری که در اون کارخانه داره کار میکنه، ببینه که حقوقش سر ماه داره پرداخت میشه، چرخهای کارخانه داره میچرخه و آنچه که اون میسازه به دست خریدار میرسه، بازار رو پر میکنه کالایی که اون میسازه و مدیر در این کار موفقه. اما در نظر داشته باشید که مدیر فقط این نیست. مدیر فقط کسی نیستش که به حوائج اینها، به احتیاجهای اینها توجه کنه. بلکه مدیر در این میان باید سایر بخشهای کارخانه رو یا سایر بخشهای مدرسه رو با هم هماهنگ هم بکنه. آیا این برمیگرده به محدودیتی که مدیر داره؟ بله، ما وقتی در خصوص دنیا صحبت میکنیم، در خصوص انسانهای دنیایی صحبت میکنیم، بخشیش مربوط به همینه که انسانها محدودن. اما در مورد خدا که سخن میگیم چی؟ آیا خداوند چون محدوده برای هماهنگ ساختن این جهان، ما باید بگیم که بخشهایی از این حوائج برآورده نمیشه؟ نه، همه چیز به محدودیت اون مدیر بر نمیگرده، بلکه بخش بزرگی از برآورده نشدن حوائج برمیگرده به محدودیت‌های امور مادی.
یک ایده یا فکر مشهور هست که معمولاً حالا توی شبکه‌های مجازی خیلی به صورت خیلی ترگل ورگل مطرح میشه، اینکه اگر خداوند هر کاری ازش برمیاد، پس چرا فلان جا جلوی ظلم رو نمیگیره؟ چرا فلان کار رو انجام نمیده؟ نکته ای که آقای مهجور مطرح کردن دقیقا در مقابل همین ایده، همین سخن مشهور هست. یعنی اینکه خداوند رو باید ما با صفات دیگرش هم بفهمیم. خداوند قدرت مطلق دارد، علم مطلق دارد، اما از جهت دیگه خداوند مدیر این جهانه، خداوند تدبیر کننده این جهانه. بنابراین ما باید خداوند رو با تمام این صفاتش بسنجیم. شاید بهترین مثالی هم که بشه زد مثال بود که خود آقای دکتر زدن، و اینکه مثل یک مدیری توی مدرسه، یک مدیری توی یک شرکت که همزمان باید حواسش به خیلی از چیزا باشه. یه بخشیش برمیگرده به خود این مجموعه‌ای که داره اداره میشه. خود اون مجموعه باعث میشه ما نتونیم تمام و کمال اون چیزی رو که تو ذهنمون داریم اجرا بکنیم. و این تمام و کمال انجام ندادن در حقیقت کلید واژه‌اش همون محدودیت امور مادی هست. من همزمان نمیتونم در حالی که دارم ضبط میکنم برم فلان تفریح رو انجام بدم. چرا؟ چون من در آن واحد نمیتونم در دو تا زمان مختلف باشم. خب حالا یه سوال، مدیر بودن خداوند یعنی چی؟
اساساً این جهان دارای قوانینه، یعنی جهانی که خدا آفریده. اساساً شما نمیتونید مجموعه مادی رو تصور بکنید که فاقد قانون باشه. قانون که میگم حتما قانون نوشته نیست، قانون کشف شده نیست، قانونی که این جهان بر اساس اون داره تدبیر میشه و ما بعضی از اونها رو کشف کردیم و بعضیش رو کشف نکردیم. و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، به شما قدر اندکی از علم رو دادیم به تعبیر قرآن. بنابراین جهان مادی که در ذیل قوانین داره اداره میشه خودش به ذاته به لحاظ قابلی، به تعبیر فیلسوفان، قابلیت این رو نداره که همه چیز، همه آنچه که من میخواهم درش اتفاق بیفته. بنابراین دارای محدودیت. خب حالا توجه بکنید، خدایی که این عالم رو با این قوانین آفریده جهان رو بر اساس همین قوانین داره اداره میکنه، و بنابراین محدودیت هایی که این جهان داره در ذات خود این جهان اثر گذاره. امکان نداره که شما آتش رو در زیر آب روشن بکنید و این آب به جوش نیاد. مدتی آتش در زیر آب باشه آب به جوش میاد. امکان نداره که این آتش نجوشه، این آب نجوشه در اثر آتش. حالا توجه داشته باشید که با توجه به این قوانین و اون خدایی که این عالم رو با این قوانین آفریده، میتونیم بگیم که تناقضی اینجا اتفاق نمیفته. به عبارت دقیق تر، پلتفرم این جهان چیزی نیستش که از ابتدا مثل یک در واقع تریلر، مثل یک میزانسنی که یک کارگردان می نویسه فریم به فریم اتفاق بیفته و بره جلو، بلکه خدا بر اساس اون قوانینش میزانسن های متعدد نوشته برای لحظه به لحظه این عالم. این میزانسنی که الان داره اجرا میشه، این نقشه‌ای که الان داره اجرا میشه، مثلا من و شما نشستیم در یک ساعت معین داریم با هم دیگه سخن میگیم بر اساس تصمیمی که گرفتیم، تنها این در علم الهی نوشته نشده، بلکه این هم نوشته شده که در اون لحظه ما با هم دیگه سخن نگیم، از تصمیم خودمون منصرف شیم. و علیت رو اینچنین هم میشه فهمید، اون دترمینیسم رو اینگونه هم میشه فهمید که آپشن‌های متعدد در هر لحظه پیش‌بینی شده. چگونه است که ما در دستگاه کامپیوترمون این کار رو میتونیم انجام بدیم؟ ما فلوچارت می‌نویسیم و گاهی اوقات در یک بخشی از یک فلوچارتمون این رو به دستگاه کامپیوتر میگیم که اگر داده تو دارای خصوصیت A بود، تو آلفا رو براش نتیجه آلفا رو براش ایجاد کن. اگر داده تو بی بود، براش نتیجه بتا رو ایجاد کن. اگر داده تو سی بود، براش نتیجه گاما رو ایجاد کن. چگونه است که ما در کامپیوترهای خودمون میتونیم این کار رو انجام بدیم، اما از خدا این رو انتظار نداریم، یعنی انتظار داریم که همه چیز فیکس شده باشه.
به نظرم با این اوصاف باید تصورمون رو نسبت به خداوند و نسبت به این جهان مقداری تغییر بدیم. یعنی انگار ما خداوند رو، قدرت مطلق خداوند رو، یک تغییراتی توی این تصورمون ایجاد کنیم که به قدرت مطلق خداوند خدشه وارد نشه و همینطور سعی کنیم جهان رو یک مقداری درستر و بهتر بفهمیم.
پس اولین اصلاحی که ما در تصور خودمون از رابطه خدا با عالم باید انجام بدیم این هستش که جهان به مثابه یک فیلم فریم به فریم فیکس شده ای که از قبل نوشته شده باشه در علم الهی وجود نداره، بلکه آپشن‌های این جهان وجود دارن و بله تغییری هم در ذات الهی به وجود، تغییری هم در علم الهی به وجود نمیاد، چون خدا به تمام این امور علم داره. البته یک مستشکل میتونه اشکالش رو ببره رو مرتبه بعدی، بگه که خب کدوم یکی از اینها تحقق پیدا میکنه؟ آیا این در علم الهی نیست؟ این که علم الهی هست که کدوم یکی از اینها تحقق پیدا میکنه تغییری ایجاد نمیکنه در خواست و میل من. روشنتران که خود دعا کردن یکی از قوانین این جهانه، خود دعا کردن و اراده کردن من یکی از اون قوانینیه که در علم الهی وجود داره. اگر ما از این منظر نگاه کنیم به مسئله دعا، به نظرم میادش که دست کم فی باد نظر میتونیم بگیم که مسئله حل میشه. یعنی اگر دعا یکی از اون قوانینی باشه که در سلسله علل و معالیل این جهان اثرگذار هست و میتونه آن چرا که داره، یه مثالی بزنم، یه قطاری داره در یک ریلی حرکت میکنه، ناگهان سوزنبان متوجه میشه که یک نفر روی ریل بیهوش شده یا پای او در ریل گیر کرده و الان فرصت این رو نداره که اون رو نجات بده. چی کار میکنه اینجا؟ سوزنبان میاد و مسیر قطار رو عوض میکنه. خب این کاری که او داره انجام میده مخالف و مغایر با اون مقصدیه که اول قرار بوده قطار به اون وارد بشه. او یک دخالتی داره تو این مسیر میکنه. اما سوزنبان و اون سوزن قطار رو چه کسی در اونجا قرار داده؟ کسی که اون قطار و اون ریل و کل این حرکت و مجموعه رو تنظیم کرده دیگه. عرضم این هستش که ما اگر از این منظر نگاه بکنیم به علم الهی تا حد زیادی مشکل حل میشه. مشکل اولی که حل میشه این هستش که علم خدا به اون شکلی که قبلا گفته شده بود علم ثابتی باقی میمونه. منتها علم ثابتی که به تمام آپشن ها و انتخاب ها در واقع تسلط داره و تعلق گرفته. مسئله دومی که در اونجا به اصطلاح حل میشه این هستش که من انسان دارم انتخاب میکنم، من دارم اختیار میکنم این مسئله رو، ولی در همون چارچوبی که خداوند خواسته، خدا اراده کرده که من اختیار داشته باشم. بنابراین اختیار من هم اینجا داره کار میکنه همچنان و انتخابهای من اینجا داره اثرگذار میشه و از خدا میخوام که این مشکلی رو حل بکنه، پروسه‌ای رو جلو ببره، مانعی رو برطرف بکنه و همه اینها اولا با قدرت الهی داره انجام میشه، ثانیاً از قبل خداوند به او آگاهی داره، منتها علمی که به اون شکل بود، آگاهی که به اون شکلی که من گفتم بود.